السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در حادثه عاشورا میتوان مجموعه کمالات اخلاقی رو در رفتار سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه و اصحاب و یارانش جستجو کرد و مشاهده نمود. یکی از ویژگی های حادثه عاشورا همین جلوه‌گر شدن کمالات اخلاقی است در صحنه خارجی، اون هم در مقابله با ضد کمالات. یعنی ما اگر بخواییم در تاریخ حادثه ای، جریانی، صحنه ای رو پیدا کنیم که کمالات اخلاقی با ضد کمالات اخلاقی به تمام معنا روی در روی هم قرار گرفته باشند، جایی رو مثل صحنه کربلا پیدا نمی کنیم. همه کمالات اخلاقی رو اگر بخواییم بررسی کنیم، ببینیم در حادثه کربلا به بهترین و بالاترین و روشنترین در جبهه سید الشهدا و یارانش جلوه کرده است و ضد اون در جبهه اونها، در جبهه دشمنان. همه کمالات اخلاقی ما میتونیم مثلا خود جریان حادثه عاشورا رو تبدیل کنیم به دهها کلاس اخلاق. اگر بخواهیم صحنه های حادثه عاشورا رو تک به تک بررسی کنیم و نقطه مقابلش رو هم اونچه در جبهه سید الشهدا هست هم در جبهه یزیدیان هم پیدا کنیم و اینها رو با هم مقایسه کنیم، جلوه های عجیبی پیدا میشود. یکی از این جلوه ها تقابل ایثار با حرص و آز. یعنی از سوی در جبهه سید الشهدا ما ایثار رو در عالی ترین شکل میبینیم و از سوی دیگر در جبهه مقابلش، در جبهه یزیدیان، حرص و ولع در خواسته های نفسانی و شهوانی رو در بالاترین شکلش مشاهده می کنیم. این دوتا رو که کنار هم بگذاریم، وقت معلوم می شود تفاوت راه از کجاست تا به کجا. وقتی زیارات سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا رو مطالعه می کنیم، این صحنه ها تو این زیارت ها خیلی هاش جلوه‌گر شده. زیارات سید الشهدا و زیارات اصحاب سید الشهدا رو همیشه مطالعه کنید و خوب است ما توی منبرهای حسینی امان، توی سخنانی که در مناسبت عاشورا داریم و مناسبت سید الشهدا، یکی از محورهای صحبتمون تحلیل همین زیارتها و زیارتنامه ها باشه. چه زیارتهایی که نسبت به خود سید الشهدا از ائمه روایت شده است و چه زیارتهایی که نسبت به اصحاب سید الشهدا، نسبت به حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل سلام الله تعالی علیهما، زیارت شهدای کربلا. در زیارات مربوطه به حضرت ابوالفضل هم مقاطع و جمل عجیبی وجود داره و زیارت حضرت ابوالفضل زیارت مروی است، یعنی از امام صادق روایت شده و روایات سید الشهدا هم همه روایات سید الشهدا روایت سنددار است و روایت شده و از قول ائمه اطهار آمده، یک سند بسیار مهم معرفتی است این زیارت ها. در زیارت سید الشهدا مثلا این جمله آمده است که و اصبح کتاب الله فیک محجورا، این که کتاب خدا به وسیله اون چه بر تو اتفاق افتاد محجور شد. خب این مقطع از این زیارت مربوط به اون آیه کریمه است که در سوره فرقان است که وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یه زیارت شکایتی است، این نص شکایتی است که قرآن کریم از قول رسول اکرم نقل میکنه. مسئله شکوای رسول اکرم مسئله مهمی است. قرآن کریم به این مسئله زیاد پرداخته، یعنی در چند جا پرداخته به این مطلب، در روایات هم به اشکال مختلف آمده. در قرآن کریم اشاره به یک حادثه بزرگ شده است در روز قیامت، و اون حادثه خصومت بین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بین امتش یا جمعی از امتش. انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون. حادثه بسیار بزرگی رو قرآن خبر میده. یکی از گرفتاری هامون در جهان اسلام غفلت از آیات کریمه قرآن در عامه مردم است، عامه مسلمین، مخصوصا مسلمین از غیر اتباع اهل بیت صلوات الله علیه. خب این آیات چه میگد؟ انک میت و انهم میتون، تو میمیری و اینها هم که دوباره برای تو هستن اینها هم خواهند مرد. بعد میفرماید ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون، روز قیامت شما به خصومت برمیخیزید، یعنی یک مرافعه در روز قیامت اتفاق میفته که یک طرف این مرافعه رسول اکرم است، یک طرف دیگر اصحابش. اینو قرآن میگه، ما نمیگیم. ثم انک میت و انهم، انهم کیا؟ یعنی همینایی که همراه تو هستند. میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون، روز قیامت شما به خصومت برمیخیزید. این خصومت چیه؟ این خصومت همین است که در سوره فرقان ازش اشاره شده، یعنی این متن شکوائیه رسول اکرم رو سوره فرقان بیان میکنه که از اینجا شروع میشه. و یوم یعظ الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این متن شکوایی است، یعنی متن همون چیزی است که در سوره زمر با این آیه ها آمده که انک میتون و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصم. خب این متن تو قرآن آمده، تو روایات چی؟ این رو من به شما عرض کنم، هر روایتی که از رسول اکرم یا ائمه اطهار آمده، هر روایت تفسیر آیه از آیات کریمی قرآن، کلن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا صلوات الله تعالی علیهم تفسیر قرآن. و سنت ائمه اطهار همه اش روایت رسول اکرم، یعنی شما هر روایتی که از امام صادق، از امام باقر، از امیر المؤمنین تا ولی عهد صلوات الله تعالی، هر کلامی از اونها رو میتونید قسما بگویید قال رسول الله به جای قال صادق. این از اصول مسلمه فن الحدیث شیعی است. یعنی ما اصول حدیث ما یکی از اصول مسلمهش همین که هر روایتی رو که یکی از معصومین نقل میکند کله عن رسول الله است، بدون یک کلمه کم یا یک کلمه زیاد، همش از رسول هست. خب در روایت داریم، این روایت رو مرحوم صدوق در خصال نقل میکنه فی باب الثلاثه که رسول اکرم میفرماید ثلاثتون یختصمون الی الله یوم القیامه. سه دسته هستند که در روز قیامت در پیشگاه خدا تظلم میکنند، شکواییه در پیش دادگاه عدل الهی میبرند. سه دسته کیانند؟ عترتی و مسجدی و کتابی، همچه چیز، یا والمصحف، سه چیز، یکی اطرت، یکی قرآن، یکی مسجدم. بعد حضرت می فرماید اینها که شکایت می کنند فاقول، من این شکایت رو به عهده می گیرم. فاقول، اینها که بلند می شن شکایت کنند، شکایت اینها رو من به عهده می گیرم، یعنی من می شمم دادستان اونها، من شروع میکنم به شکایت. که اینجاست که میگه انک میتون و انهم میتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأقول يا رب أما كتابي فحرقوه، وأما مسجدي فعطلوه، وأما أهل بيتي وعترتي فشردوهم وقتلوهم وطردوهم. شكوى يا رسول الله. در بخاري، كتاب بخاري، سنن بخاري که معروف به صحیح بخاری است، یه روایتی آمده بسیار جالبه. در اونجا نقل می‌کند بخاری از امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه که حضرت امیر می‌فرماید انا اول من یجثو بین یدی الله للخصومت یوم القیامه. من اولین کسی هستم که زانو می‌زنم. یجثو در عربی یعنی زانو زدن. الان هم رسم در خیلی از دادگاه ها کسانی که میخوان تظلم کنند، یعنی میخوان از دادگاهی حق خودشون رو طلب کنند از ظالم، که دادگاه بیاد از ظالم حق اینها رو بگیرد، زانو میزنند. یجتو یعنی اولین کسی که برای تظلم زانو میزنند حضرت امیر میفهمد که منم. انا اول من. این اسم بخاری نقل میکنه که این مؤیدش همون روایت صدوق است که میفرماید که اول من یجثو للخصومت یوم القیامه عترتی و کتابی و مسجدی. بعد رسول اکرم میفرماید که اون وقت این خصومت رو من برده میرم، به اونها میگم شما کناری بنشینید، شاکی من میشوم. در روایت دارد که وقتی من شکایت رو، رسول اکرم میفرماید که وقتی من شکایت رو عرضه کردم، وقتی که شکایت کردم، خدای متعال میفرماید تو هم لازم نیست شاکی باشی. مضمون روایت من خودم این شکایت رو بر عهده میگیرم. فیقول الله سبحانه متعال، مضمون روایت که خود من اتولى الخصومه، انا اتولى الخصومه دونک. نخ ها هنا اصبح الخلاصه، اینجاست که شاکی و قاضی یکی می شود. شاکی و قاضی یکی می شود. اینجا شاکی خداست و قاضی هم خدا. که اینجا می فهمیم معنی یا ثار الله را که سید الشهدا ثار الله است. یعنی این خونی که ریخته شد گویا خون خداست. یعنی خدا خود به عهده می گیرد شکایت از این جنایت را، گویا این جنایت در شأن خود خدا انجام گرفته است و خدای خود و خدای متعال به این شکایت دست داده. قال و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این هجر قرآن و دور انداختن قرآن و عمل نکردن به قرآن، یعنی عمل نکردن به ولایت امیر المؤمنین صلوات الله تعالی، که نتیجه این، نتیجه هجر قرآن همون ظلمی است که به عترت وارد شد، و نتیجه ظلم به عترت همینی است که در حادثه کربلا رخ داد. در حقیقت سه تا ظلم، که این سه تا ظلم یکی نتیجه دیگری است: هجر کتاب، بعد تعطیل مسجد رسول الله. تعطیل مسجد رسول الله کنایه از چیست؟ کنایه از مسئله خلافت و مسئله ولایت. یعنی منبر رسول الله که باید منبر معصومین باشه، منبر امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه باشه، این منبر رو از حضرت گرفته. این حادثه بزرگی است. این رو باید تحلیل کرد که چه اتفاقی افتاد، که چرا قرآن مهجور شد. بعد از هجر قرآن مسجد مهجور شد و منبر رسول الله. چون بعد در بعض از روایات داریم به جای تعطیل مسجدی تعطیل منبری، میگه ملاک جایگاه. و این رو ما تو مباحث فقه المسجد مفصل بحث کردیم که اصلا مسجد پایگاه حکومت حاکم اسلام نیست، مسجد پایگاه حکومتی است. امامت مسجد امامت حکومتی است. یعنی امام جماعت یک امام در یک عبادت کلیسایی نیست. متاسفانه توی مغز ما و توی مخ ما دین، مسجد، عبادت رو با تعریف کلیسایی جا انداختند. مثلا یه وقتی حضرت امام یه حرفی داره خیلی حرف جالبی است، می فرماید که الاسلام هو الحکومت بعینها و احکامه قوانین. اسلام غیر از حکومت چیزی؟ همه احکام اسلام، حتی نماز خوندن، این نمازی که ما می خونیم، این جزء قوانین حکومتی این حکومته. یعنی این نماز هم سیاسی است. ما عبادتی که سیاست نباشد اصلا نداریم توی مفهوم اسلامی. لذا مسجد وقتی گفت چه مسجد پایگاه عبادت هست، یعنی پایگاه حکومت خداست. عبادت یعنی چی؟ عبادت، مفهوم عبادت در قرآن کریم به معنی اطاعت از آمر و ناهی منحصر به فردی است که او کیست؟ خدای متعال. این عبادت. توحید عبادت یعنی جز از خدا دستور نگرفتن، این توحید در فرمان روایی خدا. وقتی میگیم خدا یکیست، یعنی کی یکیه؟ این اون کس که میتواند فرمان دهد، حکومت کند، حاکم بشه. نظامی فاد له الخلق و ملک الناس. مسجد جایگاه عبادت این خداست، نه خدای کلیسایی. جایگاه عبادت خدایی است که این خدا کیه؟ این خدا ملک الناس است. مسجد ما تمرین اطاعت از این ملک میکنیم. لذا مسجد رو که میگوید مسجد شکایت میکند، یعنی از همین حجر قرآن شکایت میکنه، از همین که مسجد رو از اون پایگاهی که باید باشد بیرون آوردن. مسجدی و کتابی یا مصحف و اطرتی. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم با اسلام آشنا بشیم و تبعیت و اطاعت از ائمه اطهار رو سرلوحه زندگی خودمان قرار بدیم. نزا الاسلامو و عین الطاعة لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للائمه. اسم چیزی غیر از این نیست. همین نمازی رو که میخونیم چون رسول خدا گفته میخونیم. اگر رسول خدا گفت امروز نماز نخونید، نمیخونیم. یه رسول خدا یه روز بیاد بگه امروز نماز نخون، ما نمیخونیم. ما نباید، حرام میشه نماز خوندن. اگر نماز میخونیم چون رسول خدا فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، باید بدانیم که اطاعت خدا از اطاعت رسول منفک نیست و اطاعت رسول از اطاعت امام منفک نیست. ان الذين كفروا بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. این اونه که میگن حسبنا کتاب الله و میگن ما کتاب خدا برامون بس، کار به رسول نداریم. یفرقون بین الله و رسوله، این تفریق رو خدا و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. این رو خدا میگه این ایمان نیست. الای که هم الکافرون حق و عین اطاعت است، اطاعت رسول و اطاعت امام عین اطاعت. اصلا اطاعت خدا چیزی غیر از اطاعت رسول نیست. این رو خوب باید بدانیم. و اطاعت رسول هم چیزی غیر از اطاعت امام نیست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، این نص قرآن کریمه. من یطع الرسول فقط اطاع الله. همین حرف میاد من یطع الامام فقط اطاع الرسول، این همون. هیچ فصلی بین این ها نیست. امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق اطاعتش عنایت کند، توفیق معرفت، فهم دین و عمل به اون به همه ما کرامت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.